رادیو معارف
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
دوستان شنونده سلام، سلامی از سر اخلاص و ارادت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و صمیمی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. مهمان این هفته برنامه ما هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستند که از صحبت‌های این بزرگوار انشالله به اتفاق شما نهایت بهره رو خواهیم برد. استاد سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکریم که باز هم وقت گذاشتید و به استودیوی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی اومدید. دوستان شنونده مستحضر باشید که چند برنامه هست راجع به موضوع تربیت صحیح فرزندان با شما هم کلام هستیم و در خصوص همین موضوع اولین گامی که باید در تربیت صحیح فرزندامون برداریم انتخاب همسر مناسب هست و انتخاب همسر مناسب هم معیارهایی داره که استاد در چند برنامه گذشته به شرح برخی از این معیارها پرداختن. انشاءالله که در ادامه این برنامه ها هم از صحبت‌های این بزرگوار و معیارهای همسریابی مناسب بهره‌مند خواهیم شد. استاد میشنوید.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که در جلسات گذشته هم بیان شد، در مسیر تربیت فرزندان ما نیاز به یک انتخاب عاقلانه داریم و این انتخاب عاقلانه منظور انتخاب همسری مناسب است.
بله.
لذا ما در جلسات قبل شروع کردیم، معیارهایی رو مطرح کردیم که به واسطه این معیارها انشاءالله بتونیم اولین گام در تربیت فرزند رو برداریم. امروز من میخوام به یکی دیگر از این معیارها در انتخاب بپردازم و اون اینه که ما همسری رو انتخاب بکنیم که رشد اجتماعی هم داشته باشد، یعنی به رشد اجتماعی رسیده باشد. منظور از رشد اجتماعی اینه که فرد قدرت و توان این رو داشته باشه که در این حال که به هدفهای شخصی خودش میرسه به یک رابطه رضایتمندانم با دیگران توجه بکنه. یعنی بالاخره انسان یک موجود اجتماعی است، فردی نیست که فقط خودش رو ببینه و دیگران رو نبینه. و وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که انسان از اون سالهای اول تولدش اصلا ویژگی‌های اجتماعی یکی از ویژگی‌ها و خصائص اوست که اگر ضعف در اون داشته باشه میبینیم حتی در رسیدن به اهداف خودش هم دچار مشکل میشه. چند جا هستش که انسان بالاخره در این محیط‌ها به نوعی اجتماعی میشه. یکی اصلا در محیط خانواده، یعنی فردی که بتواند با سایر اعضای خانواده ارتباط مناسب برقرار بکنه. ما امروز افرادی رو میبینیم که نمیتونن این ارتباط مناسب رو حتی مثلا با پدر خودشون، با مادرشون، با خواهر و برادر برقرار بکنن. وقتا این فردا با همسر خودش هم دچار مشکل میشه، با او هم نمیتونه ارتباط رو برقرار بکنه. یا یه بخش دیگر از اون دنیای اجتماعی انسان مثلا محل کارشه، محل تحصیلشه. وقتی که مثلا این فرد رو ما هر دفعه میبینیم میگه مثلا من با همکلاسیان مشکل داشتم، با همکاران مشکل داشتم، خب معلومه فردا هم او ازدواج بکنه وارد محیط زندگی خودش هم بشه قطعا با همسرش مشکل خواهد داشت، قطعا با فامیل همسر خودش هم مشکل پیدا میکنه.
بله.
چون به اون بلوغ اجتماعی نرسیده او. چون بالاخره تو اجتماع که انسان وارد میشه باید یک سری از نکات رو بپذیره، یعنی یه جاهایی که خب مرز حلال و حرامه این رو باید دقت بکنه، ولی یه جاهایی آدم باید یه قدم عقب بشینه، بعضی خواسته های خودش رو نادیده بگیره، یه جاهایی انسان باید به دیگران توجه بکنه، از خواسته خودش بگذره به خاطر دیگران تا بتونه اون ارتباط اجتماعی مناسب رو برقرار بکنه. من اگر اجازه بفرمایید بعضی از خصوصیات افرادی که به یک بلوغ اجتماعی رسیدن رو بیان بکنم، حالا در قالب چند نکته. اولین نکته اینه که روابط اجتماعی رو این افراد به خوبی میتونن برقرار بکنن. وقتی ما میبینیم مثلا وارد یک محیط اجتماعی میشن، خب میتونن راحت گفتگو بکنن، صحبت بکنن، تعامل با دیگران داشته باشن. این یک نکته. دوم اینه که اینها به دیگران احترام میگذارن، کسانی که به بلوغ اجتماعی رسیدن شخصیت دیگران رو حفظ میکنن، چون بالاخره دنیا دنیای عمل و عکس العمله. ما باید احترام بگذاریم تا احترام ببینیم. لذا فردی که به بلوغ اجتماعی میرسه، خب یکی از ملاکایی که قرار میده تو رانندگیش، در خریدش، در فروشش، هر جا که وارد میشه میبینیم احترام به دیگران میذاره. نکته سوم، حقوق دیگران رو محترم میشمارد، یعنی فردی که به بلوغ اجتماعی رسیده. چون بعضی از افراد میبینیم فقط خودشون رو میبینن در اجتماع. مثلا میبینیم اینها هم بار بر دوش اجتماع میگذارن، هم مشکلاتی رو برای دیگران میآفرینن در ارتباطات اجتماعشون. خب اینها لحاظ بلوغ اجتماعی افراد ضعیفی هستن. همین فرد فردا تو زندگیش هم دچار مشکل میشه، چون فقط داره خودش رو میبینه، خانوادش رو نمیبینه، فرزندش رو نمیبینه. نکته بعدی اینه که افرادی که به بلوغ اجتماعی میرسن، اگر مسئولیتی رو به دوششون بگذاریم به خوبی انجام میدن. خب زندگی یک مسئولیت بزرگی است. وقتی این مسئولیت به دوش شوهر یا همسر قرار بگیره، او اگر به این بلوغ اجتماعی نرسیده باشه نمیتونه خوب به این مسئولیت ها پاسخ بده. گاهی اوقات این بار رو زمین میگذاره یا رو دوش دیگران میندازه. نکته بعدی اینه که او محیط زندگی و اجتماعی خودش رو خوب میشناسه. افرادی که معمولاً به این بلوغ اجتماعی نرسیدن نمیتونن مدیریت بکنند هم فضای خانه رو هم فضای اجتماعی رو در روابط اجتماعیشون. گاهی اوقات زیانم حتی میبینن. ما امروز مثلا افرادی که میبینیم کمروان، نمیتونن ارتباط برقرار کنن، اینا لحاظ تحصیلی رشدشون پایین میاد. حتی وارد محیط اداری که میشن نمیتونن اون پله های ترقی رو به خوبی طی بکنن. لذا خب اینم یک مشکل براشون ایجاد میکنه. و نکته آخری که افرادی که به بلوغ اجتماعی برسن درشون به وجود میاد اینه که رفتار خودشون رو با ارزش های جامعه سعی میکنن تطبیق بدن. یعنی به یک کلام دیگر اگه بخوام من این را عرض بکنم، اینه که ناهنجاری در جامعه ایجاد نمی کنن. اینجور افراد ارزش ها رو حفظ میکنن، از پوششون گرفته، از نوع کلامشون گرفته، از نوع ارتباطشون گرفته، مراقبت هایی رو میکنن. لذا این حفظ ارزش های اجتماعی و جامعه هم افرادی رعایت میکنن که به این بلوغ اجتماعی رسیده باشن. پس اینم شد یکی دیگه از ملاک های ما که رشد اجتماعی فرد هست، که این میتونه کمک بکنه انشاءالله در آینده به تربیت صحیح فرزندان.
بله، خیلی متشکریم. بریم به اتاق فرمان و اولین سوالی که با توسط شما پاسخ داده بشه رو بشنوید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش‌شماره 0251.
من ابتدای بارداری پدرم رو از دست دادم. بعد خب یه مقدار استرس اونجا به این وارد شد. بعد میخواستم ببینم که مثلا این استرس که به این وارد شده آیا مثلا بعدن رو بچه من تاثیرگذار هستش. بالاخره یه سری مسائل مشکلات دیگه هم هستش، ولی خب البته من سعی کردم تو اون زمان خیلی خودم رو کنترل کنم با اینکه اطلاعی هم نداشتم از بارداری، ولی خب می‌خواستم ببینم این مسئله چقدر تاثیرگذار رو فرزند من. پس یه سری کتابم می‌خواستم اگر لطف کنن معرفی کنم برای تربیت فرزند. متشکرم میشم از لطفتون.
الان در ماه چندم بارداری بسازید؟
من الان در اواخر چهار ماهگیمه.
مشکلی دیگه ای
ندارم؟ نه الحمدلله، تو زندگی مشکل دیگه ای ندارم. با همسرم اصلا هیچ مشکلی ندارم. البته شاید از گوش و کنار اطراف گاهی اوقات یه مشکلاتی پیش بیاد که مربوط مثلا به خانواده خودمون نباشه، ولی خب بالاخره حالا نمیدونم اونام تاثیرگذار هستش روی این مسئله یا نه. ولی خب الحمدلله خودم تو زندگی خودم مشکلی ندارم.
بارداری اولتونه؟
بله بله.
این شو سالتون مطمئن کنم.
بله، ضمن عرض تسلیت به این خانم محترم که تماس گرفتند، پاسخ شما رو هم میشه.
خواهش میکنم. بله، الحمدلله خب این خواهر بزرگوار خودشون نسبت به این مسئله یک آگاهی خوبی داشتن و حتی در زمانی هم که مطلع نبودند که بار دارند مراقبت هایی رو کردند. یعنی خب بالاخره مصیبت سخته، ولی خب در کنارش صبر هم باید باشه در کنار هر مصیبتی. عواملی که استرس رو ایجاد میکنه، اگر بخوایم یه چند تاش رو نام ببریم، میتونیم مثلا از طلاق نام ببریم، جدایی والدین نام ببریم، گاهی اوقات حتی خود بارداری ممکنه استرسی رو ایجاد بکنه، مرگ یکی از خیشاوندان رو میتونیم ازش نام ببریم، خصوصا خیشاوندان نزدیک. اینها عواملیه که استرس رو ایجاد میکنه. خود استرس یک نشانه هایی هم داره که حالا من چند تا نشانه هاش رو هم میگم. مثلا بی‌حوصلگی از نشانه های استرس. گاهی اوقات پرخاشگری، یعنی افرادی که استرس میگیرن ممکنه تند بشن، خلق و خویشون تغییر بکنه. دلشوره های بیمورد، یه موقعی مثلا میبینیم میگه نمیدونم چرا دلم شور میزنه، دلیلی هم ندارم. بله. این زمینه اونه. بهانه جویی، کم دقتی، گاهی اوقات حتی بعضی تیک های عصبی مثل جویدن ناخن، مکیدن انگشت، گاهی اوقات بی توجهی حتی به ظاهر. افرادی که استرس دارن حتی به ظاهر خودشون توجه نمی کنن، اصلاح خودشون، موهشون رو شونه بکنن، لباس مرتب بپوشن. گاهی اوقات پرخوری و کمخوری، گاهی اوقات زیاد خوابی و کمخوابی، اینا از عواملیه که نشون دهنده استرس میتواند باشه. نه. اما بعضی کارها استرس رو کم میکنه. یکیش اصلا یاد خداست که در اون بیان خیلی نورانی هم داریم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها با یاد خدا آرام میگیرد. این یک راه. نماز خواندن، اصلا ارتباطات معنوی در یک جمله استرس انسان رو کاهش میده. توکل به خدا، صلوات بلند فرستادن حتی استرس رو کاهش میده. گاهی اوقات ذکر همین انا لله و انا الیه راجعون خدمت شما هم استرس رو کاهش میده. راه های دیگه هم وجود داره. مثلا ما مشکلاتی که برامون به وجود میاد رو با دیگران بگیم. مثلا این خواهر بزرگوار وقتی یک مصیبتی براشون میرسه یا رسیده، ایشون طرح بکنن مثلا نگرانیشون رو، اون مشکل رو، مثلا گاهی قد میخوان خاطرات خوب پدرشون رو بگن، اینا رو هی تو ذهنشون فقط مرور نکنن، بیان بکنن. بیانش این استرس رو کم میکنه. حتی تو زمینه های دیگه، مثلا اگه یک کسی خدایی نکرده زندگیش متلاشی شده، طلاق گرفته، هی نریز مشکلات تو خودش، یکی رو پیدا بکنه با اون خدمت شما عرض کنم، درد دل بکنه، صحبت بکنه. گاهی اوقات کنار حرمهای مطهر ائمه معصومین یا امامزادگان مثلا حضور پیدا بکنه، با اونها درد دل بکنه، اینا آرامش ایجاد میکنه برای انسان. گاهی اوقات حتی آدم مشکلاتش رو بنویسه، اینا میتونه زمینه آرامش رو، پیاده روی. و خدمت شما عرض کنم که گاهی اوقات شاید نیاز به اینم باشه که زیر نظر پزشک از بعضی از داروها هم استفاده بکنه. بله. اما این خواهر بزرگوار ما که حالا نگران فرزند درون رحمشون هستن که آیا این استرس ها آسیب میرسونه یا نه، من در یک جمله بگم که زمان بارداری برای مادران باید یک زمان آرام و بی‌دغدغه‌ای باشه. قطعا مادرانی که در زمان بارداری آرامش دارن، این به جنینشون هم اثر میگذاره و فرزندشون انشاءالله در اون محیط بهتر پرورش پیدا میکنه.
بله
استرس، فشارهای روحی، بد قضا بودن و چیزهای از این قبیل اثرات نامطلوب میگذاره. حتی گاهی اوقات خب بنابر اعتقادات ما امروز، حتی علمم به این نکته رسیده که ما به فرزندان درون رحم میتونیم آموزش هایی را هم بدیم. مثلا شما امروز اگر میخواین فرزندتون کتاب خون بشه، میتونید از زمان درون رحم به این بچه آموزش بدین، خصوصا از 4 ماهگی که بچه دیگه روح هم درش دمیده شده، اون زمان زمانیه که مادر مثلا کتاب بخونه، گاهی اوقات حتی بلند کتاب بخونه، این اثر میذاره در فرزند. آیات قرآن رو تلاوت بکنه اثر میگذاره. لذا من حالا به این خواهر بزرگوارمون که با این مشکل مواجه بودم میگم نه، حالا خیلی هم نگران نباشید، چون حالا اوایل بارداری بوده و مهم از همون 3-4 ماهگیه که الحمدلله الانم به فکر بودن، تماس گرفتن و معلومه پیگیرن که چه کار بکنن. لذا سعی بکنن از این به بعد محیط بارداریشون رو و زمان بارداریشون رو یک زمان آرام و محیط رو هم محیط آرام قرار بدن و ارتباطات معنویشون رو هم زیاد بکنن، مثلا با خوندن قرآن، تلاوت قرآن، ادعیه، حضور در مجالسی که مجالس مفید باشه. خب اینها نه مجالسی که خودش دوباره استرس ایجاد بکنه، هم نشینی با آدمایی که اینها آدمهای آرامی باشن، صحبت‌های استرس‌زا نکنن، صحبت‌هایی که فشار روحی ایجاد می‌کنه نکنن. و به همسر ایشون هم توصیه داریم و به همه پدرانی که می‌خوان صاحب فرزند بشن، اینکه شما هم باید تلاش ویژه‌ای بکنید که در زمان بله در زمان بارداری همسرتون فضای آرام، ارتباط مهم. حتی ما داریم که پدران هم در زمان بارداری همسر با فرزندان درون رحم مادر صحبت بکنن، ارتباط مهم. کلامی. و حتی در آموزه‌های دینی ما هستش که فرزندان وقتی درون رحم مادر هستن نامگذاری بکنید اونها رو. از حضرت سوال کردن که نمیدونیم دختره یا پسر، حضرت فرمودن یه نام دختر انتخاب کنید، یه نام پسر، صدا بزنید او را. خب امروز هم که با تکنولوژی روز گاهی اوقات میشه تشخیص داد در همون ماهای اول بارداری که جنسیت فرزند رو، آدم نام مناسبی برای انتخاب بکنه و او رو صدا هم بزنه.
استاد، حالا من در بعضی روزنامه ها خونده بودم که وارد اومدن استرس به خانم باردار باعث میشه که بچه باهوش بشه. یعنی این اتفاق افتاده بود. حالا بعضی از کارشناسا نمیدونم با چه دلیلی، با چه مقدمه‌ای به این قضیه رسیدن، باعث هوش زیاد بچه میشه این استرس وارد کردن به همسران باردار. حالا نمیدونم صحت و سقمش تا چه حده، ولی خلاصه یک آمار و ارقامی هم من دیدم که فکر نمی‌کنم درستن باشه، چون ما تا اونجایی که میدونیم گفتن که با بچه صحبت بکنید، فضای آرام، قرآن خوندن و کارهایی که باعث تعلیم و تربیت بشه. حالا شما به توضیح و تفصیل فرمودین، نمیدونم نظر شما چی
رو
جبه.
حالا البته من این نکته رو نشنیدم، ولی خب احتمال داره که حالا علوم تجربی معمولا قابل خدشه است، نمیشه به نظریاتشون اکتفا کرد، چون هوش عمده اثرش اثر ژنتیکیه، وراثته، و بعد از تولد محیطه که اثر در هوش میذاره. بعید به نظر میرسه که امری مثل استرس که آسیب روحی به مادر وارد میکنه، این مثلا زمینه خدمت شما عرض کنم که هوش فراوان در فرزندان باشه. البته چرا؟ در زمان بارداری نکاتی رو مثلا بیان میکنن، مثلا ویاری که خانوم ها دارن. امروز مثلا بعضی از محققین و دانشمندان میگن مادرهایی که ویارهای سخت دارن، این در هوش فرزندان اثر مثبت میگذاره. حالا این رو دیدم مقالهشو هم و طرحم کردن. حالا عرض میکنم باز این علوم، عرض میکنم علومیه که تجربیه و معلوم نیست، کما اینکه خیلی از علوم تجربیه دیگه میبینی امروز یه چیزی میگن خوبه، فردا میگن نه این ضرر و زیان هم داره. ولی قطعا خب هوش، حالا انشاءالله ما به مراحل بعدی صحبت ابتداییمون که برسیم که داریم درباره تربیت صحیح فرزند صحبت میکنیم، انشاءالله اونجا میگیم که حتی رعایت بعضی از نکات در زمان بارداری مادر قبل از بسته شدن نطفه، اینها میتونه در هوش فرزندان اثر مطلوب داشته باشه.
بسیار متشکریم، دستتون درد نکنه. با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
دوستان شنونده از همراهیتون بسیار متشکریم. استاد، یک شنونده محترم تماس گرفتند و سوالشون رو اینطور مطرح کردن. دختری دارن 10 ساله، خیلی بازیگوشه، بی نظمه، بهداشتش رو رعایت نمی کنه، تمپروره و خیلی هم بیحاله، لباسشو مرتب نمی کنه، کتاباشو مرتب نمی کنه، تو انجام تکالیفش سستی می کنه و خیلی هم زیاد بازی می کنه، مخصوصا با دوستاش. حالا با دوستاش هم که بازی می کنه، یک دوست صمیمی داره که خیلی از خودش کوچیکتر، کودکستانی هم هست و خیلی بهش حسادت می کنه. مثلا لباس صورتی رنگ می پوشه، میاد تو خونه میگه که من همین لباسو میخوام، الا بلا باید برای من بخرید. یه همچین اخلاق و منشی داره این دختر 10 ساله. شما چه توصیه‌ای میکنید؟
خواهش میکنم. بله، اگر اجازه بفرمایید، من از اون بخش آخر سوال این خواهر بزرگوار آغاز بکنم بحثم رو، و بازی گوش بودن ایشون. نگاه کنید، ما 7 سال اول کودکان رو میگیم 7 سالیه که بچه ها باید بازی بکنن، بازی گوش هم باشند، و 7 سال دوم بر اساس آموزه‌های دینی ما 7 سالی که بچه‌ها باید در معرض آموزش‌ها قرار بگیرن.
بله.
گاهی اوقات ماها افراط و تفریط می‌کنیم. یعنی پدران و مادرانی هستن، با ما امروز به کرات می‌بینیم، حتی در مراکز مشاوره مراجعه می‌کنند، 7 سال اول رو می‌خوان اطلاعات مختلفی رو به بچه‌ها آموزش بدن. یعنی گاهی اوقات ما بعضی بچه‌ها رو می‌بینیم که اینها همش دارن آموزش می‌بینن به جای اینکه بازی بکنند. بعد این سرایت می‌کنه به 7 سال دوم. یعنی اون وقت 7 سال دوم که باید زمان آموزش پذیریشون باشه، اینها آموزش براشون سخته، چون همش از اول داشتیم بهشون آموزش می‌دادیم. اول این نکته رو حتما توجه بکنن والدین که بابا 7 سال اول 7 سال بازیه. در روایات اصلا لفظ دع هست که بچه ها رو رها بکنیم که یلعب، بازی بکنن. سخت هم نگیریم. آقا بعضی از والدین گاهی اوقات به ما هم مراجعه میکنن در مراکز مشاوره، میگن مثلا آقا این بحثی که شما میگین 7 سال اول بچه ها باید آزاد باشن، خب این آزاد باشن بچه ها که بد میشن. ما میگیم نه، آزاد به معنای این که هر کاری میخوان بکنن، آزادی که به معنای این که بازی بکنند. یعنی ما اینها رو تحت پوشش آموزش قرار ندهیم، این رو دقت بکنیم.
حالا استاد، من بعضی از دوستان رو دیدم میگن که ما اگر بچه دار بشیم تا 5 سالگی 3 نوع زبان رو به فرزندمون یاد میدیم، چندین جزء قرآن رو باید بچه حفظ بکنه، و خلاصه به یه حدی برسه که دیگه خلاصه حد خیلی خوب و اعلایی باشه. تا 5 سالگی، تا 7 سالگی خوابای دیگه برای بچه دیدن. یعنی طوری برنامه ریزی میکنن که تا 7 سالگی کل قرآن رو حفظ بشه، 3-4 زبان بلد بشه و خلاصه انیشتینی بشه برای خودش. جوری دارن برنامه ریزی میکنن تو ذهن خودشون که اینطور بشه، در صورتی که فکر میکنم کاملا اشتباه هست.
بله، یعنی اگر ما زبان حال این کودک رو که شما دارین ترسیم میکنین، پدر و مادر میخواد به این شکل اون رو تربیت بکنه، در 20 سالگی بشنویم، میگه ای کاش پدر و مادر من میگذاشتن در اون کودکیم کودکی میکردم. لذا جملاتی هم داریم، میگن کودکان بازی دنیاشونه در سنین کودکی، لذا با دنیای بچه ها نباید بازی کرد.
بله.
یعنی باید بگذاریم اونها بازیشون رو بکنن، به بازیشون نگیریم اونجوری که خودمون میخواییم، یعنی وارد اون قواعد بازی که خودمون ترسیم کنیم، بیا برو زبان یاد بگیر، بیا برو نمیدونم کلاس نقاشی نقاشی یاد بگیر، بیا برو کامپیوتر یاد بگیر، بیا برو مثلا حفظ قرآن کار کن. نه، یعنی وقتی وارد این فضاها میکنیم مطمئن باشیم تو 7 سال دوم با اینا مشکل خواهیم داشت. من تو یک جلسه دوباره این رو طرح کردم در برای شنوندگان محترم، و اون همین بحث بود که 7 سال اول تعریف شده در روایات ما، و امروز کارشناسان هم میگن، میگن اصلا 7 سال اول آموزش گریزن بچه ها، نباید تحت آموزش اونها رو قرار داد. حالا ولی ما با یه دختری 10 ساله امروز سر و کار داریم که این میخواد زیاد بازی بکنه، آیا بازی بکنه؟ میگیم نه، اتفاقا تو 7 سال دوم بازی های بچه ها باید با برنامه ریزی باشه. یعنی این نباشه که اینجا دوباره دنیای بچه ها بازی باشه، نه،
کوتاهی بشه توی
آموزششون، کارهای دیگرشون. بله، نه، اینجا باید منظم برنامه ریزی شده و محدودن برای بازی هاشون قرار بدیم، نه این که دوباره مثل 7 سال اول هر کاری خواستن دیگه اینجا بکنن. نه، این سنسنیه که باید آموزش ببینن. خب حالا چیکار باید کرد؟ بهترین بستر رو پدر و مادر میتونن ایجاد کنن. مثلا الان این مادر بزرگوار میگن بچه 10 ساله من با یه کودک مثلا مهد کودکی یا پیش دبستانی یا 3-4 ساله ارتباط داره. خب اصلا این ارتباط مناسبی نیست. اون کودک در 7 سال اولش که باید بازی کنه، کودک ما در 7 سال دومی که باید آموزش ببینه. خب وقتی میره کنار او قرار میگیره، خب او هم کودک میشه، میخواد مثل او بازی بکنه. یعنی اولین کاری که باید این مادر انجام بدن، فرزندشون رو ارتباطش رو با گروه همسالان خودش بیشتر بکنن. که حتی اون مشکلات هم به وجود نیاد، که مثلا بره لباس اون رو ببینه، خب اون کودک پدر و مادر یه توجه بیشتری بهش دارن، شاید هر روی لباسی براش بپوشونن، آزادی بیشتری بهش بدن، خب قطعا زمینه حسادت رو هم در ایشون فراهم میکنه. این دوستی اصلا دوستی مناسب نیست. و این را هم من عرض بکنم که اصلا ما تو فاصله های دوستی نباید 2 سال بیشتر باشه، نباید بیشتر باشه. مثلا ایشون که 10 سالشه نهایتش با یک دختر خانومی که 10-11 سال 12 سالشه، کوچیکش هم باشه مثلا 8-9 سالش باشه، بیشتر نباشه این فاصله. و حتی تو گروه های پایین باید این فاصله کمتر بشه. مثلا ما تو گروه های بچه های 5 ساله میگیم که بچه های 5 ساله اگه با 4 ساله بازی کنن با مشکل مواجه میشن، دوست 5 ساله باید برای اونا انتخاب کرد و بازی بکنن. لذا این اختلاف سن در دوست رو باید رعایت کرد. مسئله دیگه ای که تقریبا زنجیروار به هم دیگه وصل بود، مثلا تکلیفاشو مرتب انجام نمیده، یعنی در تکلیف بی نظمه، لباساشو مرتب نمیکنه، یعنی در این بی نظمه، بی حاله، قطعا در کاراش بی حاله، یعنی اینم دوباره زمینه بی نظمی رو فراهم میکنه. من اگر اجازه بدین اصلا بگم علل بی نظمی چیه. چند تا دلیل ممکنه بی نظمی داشته باشه. اولین مورد که شاید به این دختر خانومم بیشتر بخوره اینه که غرق شدن در بازی و کار آنچنان که از زندگی واقعی خودش دور بشه. یعنی ما میبینیم این کودک 10 ساله میخواد این کودک 3-4 ساله بازی بکنه، خب همین که میره تو اون فضا این زمینه بی نظمیش رو ایجاد میکنه، چون غرق در بازیه. و مادرم اشاره کردن که این دائم میخواد فقط بازی کنه، بازی گوشی کنه. خب کودکی که همش میخواد بازی گوشی کنه دیگه به سمت نظم پذیری و نظم ایجاد کردن نمیره. که نکته دوم، ممکنه احساس حسادت زمینه بی نظمی باشه. حالا این حسادت مثلا خواهر کوچیکی دارن که تازه متولد شده، یا حتی نه همین خواهرم اشاره کردن که مثلا با اون دختر خانم 3-4 ساله‌ای که ارتباط داره نسبت به او حسادت میکنه. گاهی اوقات اصلا بی نظمی ها منشأش حسادته، گاهی اوقات بی نظمی منشأش یادگیریه. اکی مثلا شما ببینین، حالا انشالله پدر و مادر این دختر خانم خوبم با نظمن و قطعا هم هستن که مادر دغدغه نظم رو داره، ولی وقتی او وارد محیط هایی میشه که محیط های بی نظمه، مثلا همین ارتباطش با این دختر خانم کوچکتر، حتی بچه 3 ساله رو ما انتظار نظم خیلی ازش نداریم. اون انتظاری که یک مثلا دختر خانم 10 ساله داریم، یه دختر 3 ساله نداریم دیگه. وقتی این ارتباطش با او بیشتر میشه، میگه خب اون همیشه اتاقش به هم ریخته، مامانش مرتب میکنه، هر چی میخواد مامانش براش میاره، اگر لیوان آب آورد اینجا دوباره مامانش میاد اینو برمی‌داره میبره تو آشپزخونه. خب این خودش یادگیری میشه، یعنی میگه خب منم مامانم همین کارا رو نسبت به منم بکنه دیگه. نکته چهارم، امر و نهی های مکرر والده. یعنی این مادر بزرگوار اگر زیاد امر و نهی بکنن زمینه اصلا بی نظمی میشه. چون گاهی اوقات ما تعبیراتی رو هم قبلا هم به کار بردیم. مثلا شما ببینید مادری که همش به فرزندش میگه مامان جون لباستو ببر آویزون کن، مامان لباستو آویزون کن، بالاخره 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار میگه تا این بچه میره آویزون کنه. اصلا این کودک متکی میشه به مادرش، میگه خب مامان حالا انقدر میگه تا من اینو آویزون میکنم دیگه، خودش فکر نمیکنه که باید این رو آویزون بکنه. لذا امر و نهی های مکرر زمینه رو فراهم میکنه که نظم در بچه ها کاهش حتی پیدا
بکنه، باعث انزجار بچه هم میشه.
بله قطعا همینطوره، حتی تو خود ما بزرگترها اگه یکی چند بار ما رو امر و نهی بکنه آدم میبینه عصبانی میشه، گاهی اوقات ممکنه حتی لجاجت هم بکنه. نکته پنجم، انتظارات بیش از حد توان از فرزندان ممکنه منجر به نظم بشه. یعنی یه موقعی مثلا یه مادری آمده بود مرکز مشاوره میگه حاج آقا من بچه‌م 5 سالشه. گفتم خب بی‌نظمه. گفتم چه انتظاری ازشه؟ گفت خب همه اسباب بازیاشو میذاره بعدن جمع بکنه، لباسش رو مثلا آویزون بکنه، یه چوب رختی کوچیکم براش خریدیم ببره آویزون بکنه، رخت خوابش حالا نمیگیم جمع بکنه ولی خب بلند میشه مثلا این بالشتشو برداره ببر. من دیدم این مادر از یه بچه 5 ساله انتظار مثلا یه نوجوان 13-14 ساله رو داره. خب اصلا توانش این نیست. بچه ها راحت بی نظمی ایجاد میکنن ولی راحت نمیتونن نظم بخشی بکنن. بذار گاهی اوقات ما باید بیایم کنارشون قرار بگیریم، کمکشون بکنیم. و نکته آخری که بی نظمی ایجاد میکنه بیماری های کودکانه. یعنی کودک گاهی اوقات بیماریش موجب بی‌نظمیش میشه. حالا این بیماری، حالا ما سرایتش رو بیشتر بدیم، مثلا بچه هایی که خستند، بچه هایی که گرسنند، اینها بی‌نظم میشن، نمیتونن نظم بخشی بکنن. بچه هایی که نه مریض شده، سرما خورده، گلوش چر کرده، موارد این چنین، اینها هم زمینه بی‌نظمی رو فراهم میکنن.
جو دوست خوبی ندارن که باهاش معاشرت داشته باشن.
که اشاره کردیم گاهی اوقات یادگیری از افرادی که بی‌نظمن. اما چند تا راهکار حالا برای این مادر بزرگوار بگیم که انشالله این کمک بکنه بهشون که بتونن انشالله فرزندشون رو به یک مسیری که مطلوبه انشالله برسونن. نکته اول، کارهایی رو فرزند بخوان که رعایتش براشون مطبوع خوشاینده، لذت آوره. نیخوانیم بعضی کارها تو نظم شاید بچه ها چون براشون سخته، وقت باید بذارن، خسته میشن، خیلی علاقه ندارن به این کارا. مثلا یه اتاق به هم ریخته، مثلا این دختر 10 ساله رو ببریم بگیم اتاق تمیز کن، این مثلا منزجر از اینجور کار. ولی نه، یه کار مثلا سبکی، مثلا مادر میدونی اگر کیفت رو مرتب بکنی یه مرتبه خانم معلم ببینه چقدر کیف میکنه، میگه چه دختر با نظمی هستی. یعنی از کارهای کوچیک و مطبوع شروع بکنیم تا سرایت بکنه.
حالا متاسفانه من دیدم که بعضی از در مادرها میان به بچه‌هاشون میگن که مثلا فلان کار بدو انجام بده، حتی بهش پول میدن، تشویقش میکنن، تشویق خیلی زیادی هم میکنن، بهش میخندن که این کار رو انجام داده، حالا بیان در خلاف این جهت حرکت بکن. اگر کار خوبی انجام داد تشویقش بکنن، براش دست بزنن با خنده، تشکر، حالت خوبی رو براش ایجاد بکنن که خوشش بیاد از این کاری که انجام
داده. نتیجه کارشو که میبینه یه تقویت کننده براش چی بشه؟ ارسال بشه. حالا این تقویت کننده یه موقع پاداش دادن، پاداش هم که شکلاش مختلفه. نکته دوم، آموزش دادن به کودک. حالا این آموزش یه موقع مستقیم، یه موقع غیر مستقیم. یه موقع قشنگ میایم یه کتابی رو براش میخونیم. الان الحمدلله کتابای خوب و مناسب هم هست تو بازار. مثلا کتابهای سریالی گاهی اوقات چاپ میشه که اینا هر کدوم یه عادت خوبی رو میخواد آموزش بده. قشنگ کتاب رو بخریم براش، خدمت شما عرض کنم، از روش بخونیم. گاهی اوقات نه، مثلا داره یه کارتونی میبینه، فیلمی رو میبینه که اونجا مثلا این فرد داره کار مثلا نظم بخشی رو انجام میده به اتاقش، به وسایلش. گاهی اوقات قشنگ آها نگاه کن چقدر قشنگ داره اینجا نظم میده. یعنی اینها بعضی آموزش‌های مستقیمه و واقعا هم رسانه اینجا نقش مهمی رو میتونه ایجاد بکنه و فراهم بکنه برای اینکه بچه‌ها عادت‌های خوب رو بگیرن. گاهی اوقات بعضی از کارتون‌ها، بعضی از فیلم‌ها اصلا بچه‌های ما رو درشون ناهنجاری ایجاد می‌کنه. خب پدر و مادرام گاهن نمیتونن کنترل بکنن. مثلا پدر داره میبینه، مادر داره میبینه، حالا ما بگیم مثلا تو چشتو ببند نبین، پاشو برو، یا خاموش بکنیم. نه، همه والدین این کار رو نمیکنن. هرچند بعضی از والدین آگاه این کار رو میکنن. یعنی ببینن فیلم مناسب نیست، قشنگ خاموش میکنن، خواسته خودشون هم میگذرن، برای اینکه بدآموزی برای فرزندشون نداشته باشه. گاهی خود آموزش‌های غیر مستقیم. آموزش‌های غیر مستقیم چطوره؟ مثلا در قالب یک شعر، یک داستان، در قالب خدمت شما عرض کنم که زندگی بزرگان، نظم‌هایی که می‌دادن، ولی اینها هم متناسب با او باشه. یعنی شرایط روحی و جسمی فرزندمون رو در نظر بگیریم. گاهی اوقات حتی پدر و مادر دارن صحبت میکنن، مثلا میگن آره اون رو رفتیم خونه فلانی، ماشاءالله دخترشون چقدر کمدش مرتب بود، به او طعنه نزنیم که ها نگاه کن وقت دختر ما اینجوری نه این چقدر بی‌نظمه اون چقدر نه بله. مقایسه نکنیم، به صورت غیر مستقیم کار خوب او رو بیان بکنیم. خب این یک نکته. بعدی دیگه تو این سنین بچه‌ها باید بعضی از مقررات رو انجام بدن، لذا والدین بعد یه سری مقرراتی رو آماده بکنن باز متناسب. مثلا مادر جون تو کیفت رو مرتب بکنی ما سفره رو پهن می‌کنیم، یعنی بذاریم بره کیفش رو مرتب بکنه، برنامهش رو جمع بکنه تا سفره پهن بشه مثلا برای شام. یعنی این جزء مقررات ما باشه. مثلا لباسات رو بعد مرتب بکنه انشاءالله تا بیه اینجا ما هم سفره رو پهن میکنیم برای نهار آماده بشیم. یعنی یه سری مقرراتی رو ولی نه آمرانه وضع بشه که او عادت بکنه بدون آهان تا کیفش رو مرتب نکنه مثلا نمیتونه سر سفره شام بشینه. بعد اول کیفه رو مرتب بکنه. یا نه یه نکته ای رو هم من باز اینجا بد نی اشاره بکنم، ما تلاش بکنیم به بچه هامون اتاق اختصاصی ندهیم. یعنی چطور؟ من به فرزندم نگم مثلا بابا جون این اتاق مال تو، وقتی مالکیت این اتاق بهش دادیم بی نظمی هاشم شروع میشه.
بله.
مثلا ما فردا بهش میگیم که مثلا جمعه مهمون میخواد بیاد این اتاق مرتب، میگه نه نمیخوام اتاق خودم. بابا مهمون نه، قلف میکنم درش رو.
بله.
دقت فرمودید؟ لذا این باید بهش دقت بشه. اتاق بله بچه میره شب میخوابه توش، گاهی اوقات تکلیفش رو انجام میده، ولی نمیگیم هی این اتاق مال توه، این اتاق مال توه.
بله.
که اثرات سو داشته باشه. لذا یه سری مقررات، الگودهی کردن، نشان دادن آثار نظم که مثلا وقتی مرتب کرد همون تعبیر شما نگاه کن چقدر قشنگ شد، دست درد نکنه، آدم حالا کمدت رو که میبینه لذت میبره.
بله.
یعنی آثار نظم رو بعدن بهش نشون بدیم. و آخرین مورد، گاهی اوقات برای اینکه بچه های ما منظم بشن باید بعضی مسئولیت ها رو بهشون بسپاریم، ولی مسئولیت های مورد علاقه. مثلا گاهی اوقات من میگم سفره پهن کردن و جمع کردن اگه قرار باشه یکی از این دوتا رو بدیم، سفره پهن کردن رو بدیم. بچه ها این براشون خوشایند تره تا جمع کردن
چیدن.
بله.
وسایل سفره براشون جالب. بله. تره.
لذا مسئولیت هایی که باب طبعشونه به اونها ارائه بشه، تنبیهشون هم نکنیم، تشویق و تحسین هم به موقع باشه، در نظم هم سختگیری هم نکنیم
انشالله. حالا من در خلال صحبتتون یک پرسش خیلی کوتاهی دارم. بچه های بازیگوشی من دیدم که از دوره 7 ساله بازیگوشی میکردند و بعد از این دوره 7 ساله هم باز همین بازیگوشی ادامه داره، مثل همین دختر 10 ساله، ولی بازیگوشیشو مرتب و منظمه. یعنی این که عروسکاشونو قشنگ ولو میکنن، اسباب بازیاشونو ولو میکنن، بازی میکنن، جمع میکنن، میذارن کنار. این دوره بازیگوشی همچنان ادامه داره. من حتی تا سن 25 سالگی دیدم که با عروسکاشون صحبت میکنن، بازی میکنن. یعنی این که این بازیگوشی با این عروس بازی کردن با عروسک ها و این خاصیت بازی کردن دوره 7 ساله هنوز توشون ادامه داشته. این به نظر شما
ایرادی نداره؟ نگاه کنیم بازی کردن که ما نمیگیم، حتی ما میگیم الان بزرگسالا میان سالا هم بازی بکنن، ولی میگیم توی 7 سال اول بازی دنیای بچه است. یعنی همه چیزش بازی است، محور کاراش. یعنی غذا خوردن تو حاشیه هست، خوابیدن تو حاشیه هست. یعنی وقتی از بازی خسته شدم میخوابم. ولی تو 7 سال دوم نه، بازی میشه یکی از برنامه ها، نه اینکه محور باشه دوباره.
بله
در کنارش درسش هم میخونه، به موقع هم میخوابه، ارتباط با مثلا دوستانش هم برقرار میکنه، یکیش هم کاراش بازیست. این ایرادی نداره.
بله با برنامه ریزی کاراشون انجام بدن. بله. خیلی متشکریم، دستتون درد نکنه از اینکه در این برنامه حضور داشتید. بسیار متشکریم. امیدواریم که شنوندگان ارجمند هم از این مباحث دلنشین و گیرا استفاده برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده اگر مایل هستید که از طریق شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی تماس داشته باشید، 0251-29-551-2 در اختیار شماست. با ما تماس بگیرید و سوال‌های تربیتی خودتون رو مطرح بکنید، یا اگر هم دوست دارید که از طریق نامه با برنامه مکاتبه داشته باشین، نشانی پستی قم صندوق پستی 37185 خط فاصله 444 رو به خاطر شریفتون بسپارید. باز هم از همراهی شما تشکر میکنیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
آیا دیده ای بینا به منده، سری بشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری بشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.